أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأخذ بالفضل والكف عن الباقي والإعزام للقتل والإنصاف للخلق والكظم للغيظ واجتناب بالفساد في الأرض واحذروا ما نزل بالعمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال وزميم الأعمال فتذكروا في الخير والشر أحوالهم واحذروا أن تكونوا أمثالهم فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنه. عزیزان توجه دارن که سخن در خطبه گرانقدر قاصعه امیر المؤمنین امام المتقین علیه الصلاة والسلام است و در نوبت گذشته بازگو شد که امام فرمود اگر تعصب و پیوستگی و وابستگی شایسته و بجا باشد مسلم در حوزه و در میدان مکارم و فضائل اخلاق جایگاه دارد و به دنبال این جهت وجود مقدس حضرت بازگو فرمودن شمه ای از خلال محموده را خصال پسندیده را همون مکارمی را که در نوبت گذشته بازگو کردم که مکارم یعنی چه مکارم اخلاق با اخلاق حسنه چه تفاوتی دارد اشاره شد که مواردی از این رو امام دارن مطرح میکنن فتعصبو لخلال الحمد من کلمه من جنبه تبیین و بیان داشت که اون خلال حمد و خصال محموده رو امام یکی یک بازگو فرمود چهار مورد اون رو گفتیم فرمود من الحفظ للجوار اولین تذکر رو امام حفظ جوار دادن به همون معنای گسترده حفظ جاری که ما گفتیم والوفاء بالزمان تعهد به اصطلاح وفاداری عمل کردن به تعهدات یا امانها و طاعت للبر به هر حال طوع و تطوع پذیرفتن به جان نسبت به بر با همون معنای گسترده بر که از واژگان بسیار زیباست خود این کلمه که توضیح دادم نوبت قبل و المعصیت للکبر معصیت در قبال کبر یعنی شدیداً نقطه مقابل کبر ایستادن و تکبر رو به هیچ وجه در وجود خود متمکن نکردن و مقابل کبر عصیان کردن اینها رو امام فرمودن که ما هم توضیح دادیم این چهار نکته از مکارم خلق پنجمین نکته والاخذ بالفضل اخذ فضل خود کلمه اخذ خب به معنای گرفتن مثلا معنا می فرمایید و ترجمه می شود اما توجه دارید که اساسا اخذ اون گرفتن و به دست آوردن است که در اون شدت وجود دارد اخذ قاصد است یعنی در اخذ حتما قصد وجود دارد برای عمل و ثانیا یه شدتی در اخذ وجود دارد به طور کلی یه قاعده داریم که مستحضرید مستفاد از متون روایی است به نام قاعده ید و قاعده ید علی ید ما اخذت حتی تعدی بر ید است هر آنچه که اخذ کرده است که برگرداند و باز پس دهد شما اگر دست بر شیئی گذاردید چیزی رو تصرف کردید این ید شما زمان دارد اگر این لیوان رو شما گرفتید در دست شما شکست این زمان داره اما مطلقیت زمان نداره اینو بزرگان فقها به برکت همین کلمه‌ای که در خود متن حدیث آمده است اینو استنباط و استظهار میکنن، میگن علالیده ما اخذت، اینجا کلمه اخذ آمده است، اخذ گرفتن به قدرت است. مشخص این ید وقتی زمان دارد که ید عدوانی باشد، نه ید امانی و استیدایی. اگر ید امانی باشد زمان ندارد. اگر شما این لیوان رو دادید به امانت دست مؤمنی و این مؤمن افراط و تفریط هم نکرد اما این لیوان شکست، به هر دلیلی باد آمد بر خانه او، این لیوان را زد بر زمین شکست، هیچ زمانی ندارد. اونجایی که در عرف عامیانه مردم معروف است که تاوان حرام است، در شریعت هم اینجاست، یدی که ید امانی است زمان ندارد، مگر افراط و تفریط باشه، مگر تلف کرده باشه مال شما را واقعا، و الا زمان ندارد ید امانی. و ما علی المحسنین من سبیل، اینها محسنن و بر محسن نباید سخت گرفت. اما اگر ید آخذانه باشد، یعنی اخذ کرده باشد، اینجا زمان میاد. امام میفرماید ول اخذ بالفضل، خود اخذ فضل، فضل به سادگی برای کسی نمی آید در بخانه کسی را بکوبد. اگر کسی می خواهد فضل و تفضلی داشته باشد، یعنی فزونی بیابد، خود کلمه فضل، کل زیادت فی الخیر، هر زیاده در خیر را فضل می گویم، کما اینکه کل زیادت فی شر را، هر زیادی در شر را فضول می گویند. فضول یعنی زیادی در شر، فضل یعنی زیادی در خیر. ولأخذ بالفضل، از اوج مکارم اخلاق آن است که انسان آخذ فضل باشد، قصدش فضل و فزونی در خیر باشد، بانگاه در این جهت با اخذ عمل کنه، یعنی با تمام جدیت، با تمام حمیت، با تمام غیرت، یه حالت به هر حال شدت و حدتی در این قضیه در وجودش باشه. ولأخذ بالفضل والکف عن الباقی، کف به معنای امساک، خیشتنداری، کف و خیشتنداری از بقیه، از بقیه. خود کلمه بقیه مستحضری به معنای ستم و تجاوز است، یعنی کلمه بقیه از ظلم یه پله بالاتر است، یه مرحله شدیدتر ظلم، اوج ظلم بقیه است. والکف عن البقیه، خیشتنداری از بقی. خب طبیعی است به هر حال اگر امام این جمله رو میفرمایند و این نکته رو متذکر میشوند، چون عارف است، چون آگاه است به بواطن و عواقب امور امیرالمؤمنین، میداند که در سنت الهیه و در نظام آفرینش بقی محکوم به شکست است، باقی جایگاه ندارد. لا یأمن الدهر، اینو در کتب ادبی میخواندید، لا یأمن الدهر باقیان ولو ملکا، شاید مثال بود برای اون جایی که کانه با اسمش حذف میشه، لا یأمن الدهر باقیان ولو ملکا، یعنی ولو کان الباقی، ولو کان الباقی ملکا، هر کی باشد، در اوجم باشد، روزگار به باقی امان نمیدهد، به ظالم امان نمیدهد. این سنت الهی است، حتی در متون روایی داریم، لو بقا جبل علی جبل لهدمه الله، اگر کوهی بر کوهی بقی کند، خداوند مندک می کند اون کوه را و از میان بر می دارد. این سنت الهی است. امیر المؤمنین که عارف به مطلب است، لذا هشدار می دهد، هشدار می دهد. والکف عن البقی والاعظام للقتل، مسئله بعدی، هفتمین مسئله، اعظام والاعظام للقتل، بزرگ شماردن مسئله جان انسان ها و تعدی به جان انسان ها. خب این کلام امام حرمت دادن به خون انسان هاست و جان آدمیان، به هر حال از مهمترین مسائلی که همیشه در شریعت مطرح است، در میان تمام انبیاء الهی مطرح بوده است، تعظیم جان انسان هاست، حرمت داشتن به جان ها. شاید از اولین چیزهایی که انبیاء دافع و حافظ حریم آن بودن همین بوده است، یعنی حرمت قتل در تمام ادیان الهی از مسلمات قطعیه است، تعرض به جان انسان ها در تمام ادیان الهی از فرامین مسلمه است. لذا در شرع مقدس اسلام هم میبینیم که قضیه در حدی است که از موارد احتیاط مؤکدی که مطرح میشود، اصالت الاحتیاط فی الدماء، احتیاط در جان، حتی در اون مواردی که جان لازم القتل میشود، یعنی در همون موردی هم که قصاصه، در همون موردی هم که حد شرعی است، حد قتل است، اما در همون جا هم اصل احتیاط جاری میشه. یعنی با تمام جوانب بررسی کردن، در تمام الان در بحث مکاسب خدمت عزیزان، در بحث مکاسب محرم عرض میکردیم، همین امروز بود مثلا این بحث مطرح بود که به هر حال اگر کسی به کرح تولی ولایت ظالم میکند و جائر میکند، از نوعی حکومت جائری و ظالمی مسئولیتی به دوشش میاد، این موظف میشود، مأمور میشه کسی رو بکشد. یعنی این رو اکراهش میکنند به کرح که اقتل، بکش. خب آیا میتواند انسان خیلی از کارها رو تقییتاً مثلا انجام بده؟ خب بله، خیلی از مسائل رو میشه. یعنی اگر شما از توسط ظالمی مکروه شدید، شما رو به کرح گفتن این خانه را آتش بزن و الا قتلناک، این ماشین مال هر کی است آتش بزن و الا قتلناک، و الا تو رو میکشیم، میتوانید این کار رو بکنید برای حفظ جانتون؟ اصلا مشروعیت تقیه مال همینجاست. انما شرعت تقیه تو لحقن دماء، تقیه وضع شده است که شما جانتون اینجا حفظ بشه. البته زمان دارید، بعد زمان مال مردم میدید، اما آتش میزنید جانتون حفظ میکنید، فرض بفرمایید. اما مرز این کجاست؟ دمه. اگر به شما گفتن اقتل و الا قتلناک، بکش یا میکشیم خودته، باید بگید بسم الله، این سینه ما آماده زهر تیغ شماست و هرگز دست به خون کسی نمی آلاییم، حق ندارید این کارو بکنید. اقتل و الا قتلناک دیگه اینجا نمیشه دیگه. ولو به اکراه و اصرار هم باشد، شما حقی ندارید که تعدی به حدود جان دیگران بکنید، ولو اینکه به قیمت جان خودتون تمام بشود و خودتون بکشید. بعد اینجا یک بحث مهمی مطرح میشه که بعضیا اینها حرمت دم ندارن در اسلام، اینها محقون الدم نیستن، بلکه چی ان؟ محدور الدمن. یعنی خون اینها هدر است، یک قاتلی است، آدم کشته است. خیلی مهمه این حرفا در فقه، واقعا عجیبه اینا در فقه شیعه. مرحوم شیخ مطرح میکند قاتلی است، آدم کشته است، میخوان قصاصش کنن، الان زندان است، اصلا حبس است، میخوان قتالش کنن. بعد کسی به شما میگد اقتل و الا قتلناک، اینو بکش، اقتل هو و الا قتلناک. همین قاتلی که فردا میخوان به چوبه اعدام بسپارندش، میگه اینو بکش و الا خودت میکشیم، حق ندارید این کارو بکنید. میگن اگر این محدور الدمه، برای شما محدور الدم نیست، برای اولیاء دم محدور الدمه. یعنی ولی دم میتونه خون این بریزه، نه شما. به شما چه ربطی دارد؟ شما اگر کشتید قاتلید، حق ندارید چنین کاری بکنید. خیلی مهمه این بحث. یعنی حرمت جان انسان ها بنده در وقت اینجا رسیده است، نمیتونم بگذرم واقعا از این ابیات ناصر خسروی قبادیانی در اون قصیده بسیار زیباش که دیر بماندم در این سراوی کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن، خسته از آنم که 60 سال فزون است، تا به شبان روز ها همی بشوم من، ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمانه زرفتن. در حدود بیت 24-5 میرسه به اینجا که خلق همه یکسره نهال خدایند، خلق همه یکسره نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن، دل ز نهال خدای کندن برکن. امیر المؤمن فهمد والاعظام، عبارت والاعظام للقتل، این که به هر حال حرمت داشتن و بها دادن به جان انسان ها و خون انسان ها از رؤوس حکمتی است که امام متذکر می شود. و این خب بحث بسیار قابل توجه و قابل احترام و قابل تعظیم است. بدون بانو اون فرمود ول انصاف للخلق. حالا اینجا دارد اینو داخل پرانتز عرض میکنم، این ول اعظام للقتل رو بیایید مقایسش کنید، عرض به خدمتون، با بعضی ها که همزمان با امیرالمومنین بودند، و عرض به خدمتون، بله زمانی در بحث تفسیر عرض میکردم به دوستان، همین آقایی که به مناسبتی در فقه از او حدیثی و قاعده لازرار مطرح میشود، سمرت ابن جندب یا جندب، همان که پیغمبر فرمود یا سمره انت رجل مزار. این آقا تولیت دارد، ولایت دارد، از ناحیه معاویه حاکم کوفه است. وارد مسجد شد، دید کسی دارد نماز میخواند رو به قبله، رسید شمشیر رو کشید گردنش زد، انداخت سرش، انداخت. گفتن آقای سمره چیکار کردی؟ اینو عقدالفرید مینویسد، ابن عبدربه مینویسد. گفتن آقای سمره چیکار کردی؟ گفت این خارجی بدکیش را کشتم. گفتن این اهل قبله بود، یکی به نماز ایستاده بود، دیدید آی دست میخوان. گفت نه، من گمان کردم این خارجی است. گفتن این فلانه میره فلان است، این مسلمان زاده متقی است. گفت حالا اگر مؤمن بوده است که من کشتم او را که به بهشت میرود، اگر کافر بوده است به جهنم، طوری نشده است. این منطق رو قیاس کنید با اونجا که ول اعزام للقتل، اون شیوه عمل کرد با این تربیت نمیشه. خب دیگه به هر حال طبیعی است که دیگه امیرالمومنین باید اونقدر عقده داشته باشد که سر رو درون چاه بکند وقتی که با چنین جماعتی و با این الگوهای تربیتی او و فرزندانش درگیر بودن. متاسفانه فرمود ول اعزام للقتل ول انصاف للخلق. گویا امام انگشت بر مسائل مشکل میگذارد. ول انصاف للخلق، اینی که انسان با خلق منصفانه برخورد کند، حق مردم بدهد، انصاف در به نصف برخورد کردن با جامعه، یعنی حقوق مردم را که انه حق خودت میدهی بپردازی. این میشه انصاف. حقوق خودت، حقوق مردم را همان گونه که حق خودت احراز میکنی، حق خودت استیناف میکنی، همان گونه حق مردم را بپردازی. این میشه انصاف با خلق در برخورد با مردم. و این انصاف با خلق که امام میفرماید انصاف الناس من نفسک در متون روایی داریم، خب تمامه موارد رو در بر میگیرد. و بنده ضابطش رو این عرض میکنم که در شرع و در خود متون روایی معصومین داریم که همیشه انصاف با خلق اینه که شما خودتون رو جای اونها بگذارید. این بهترین معیار انصاف است. یعنی این آقای فروشندهی که مشغول فروختن جنس است احساس کند که الان این مشتری که آمده خودش مشتری است. یعنی اگر خودش وارد این مغازه میشد چه توقعی داشت از این فروشنده؟ توقع داشت اگر جنس هر کیفیتی دارد مطرح کند، قیمت رو قیمت عادلانه بدهد، سود خودش ببرد، سود اون رو هم لحاظ کند. انصاف الناس من نفسه اینه که بنده فروشنده همین حالت رو الان نسبت به خریدارم عمل کنه. انصاف الناس من نفسه اینه که به هر حال عرض به خدمتون اگر مجلس گفتگو و خواستگاری است، اینه که به خواستگاری رفته اصلا دختر مردم بگیرد برای پسرش، احساس کند این دختر خودش میخواد بده پسر مردم، همین حالت داشته باشد. اینی که سعی میکند این مهریه را چه بکند، هی مشکلی ایجاد کند، سمن بخش سنگ بندازد، چه بکند، احساس کنید دختر خود، اگه دختر خود تو میخواستی بدی چه میکردی؟ شمایی که الان دارید دختر عروس میکنی میدی پسر، احساس کن پسر خودت رفته الان به خواستگاری. این موانعی که میندازی که سنگ راه است برای جامعه، خب نمیدونی چی میشه پایان و نتیجهش، دودش به چشمه که میرود. اینی که این طرفین واقعا کشمکش نکنن با هم، انصاف الناس من نفسک. این طبیبی که الان مریض بهش مراجعه کرده است، اوی طبیب احساس کنه آقا جان این مریض خودت اگر جای این میبودی همینطور میکاشتی او را، همینطور با کبر و غرور باش برخورد میکردی که حافظ بگوید تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده از گزند مباد، آیا همین ناز و تبختر خریدار دارد؟ اگر این تعامل باشد، یک معلم توقع دارد از متعلمش جد و جهد و کوشش، کار و قدر دانستن، گرفتن مطلب، تعقیب کردن، رشد دادن، بالش دادن، تحقیق کردن، خب لازمش اینه که خود معلم هم همینطور باشه، خود معلم هم کار کنه، خود معلم اگر هر چی میخواد بگه مطالعه کند، تحقیق کند، بررسی کند، آگاهانه عمیق سخن بگوید. در این صورت میتواند چنین توقعی از متعلمش داشته باشه، والله فایده ای ندارد. خدای رحمت کند مرحوم ادیب نیشابوری حافظ عبدالجواد ادیب علیه الرحمه، ادیب اول نه ادیب دوم، ادیب راموز نه، ادیب اول حافظ عبدالجواد، خب شخصیت بزرگه که خیلی از بزرگان همه شاگردان او بودند در ادب و در ادبیات، در منصه نواب مشهد ساکن بود این مرد. خب ایشان مرحوم استاد نقل می‌کردن که یه روزی مرحوم ادیب آمده از سر درس و وارد مدرسه که میشن کتاب را باز نمی‌کنن، پیش روشون می‌گذارن بسم الله الرحمن الرحیم، دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، ما دیشب فرصت مطالعه نداشتیم، امروز درس نمیگوییم. و السلام علیکم و رحمت الله. کسی که حداقل 30 دور متول گفته، کسی که حداقل 30 دوره مغنی گفته، اینا تو لیتی کند پیش مرغان ریزد و تیتی کند، اینا همه متون رو حفظه، اما چون من دیشب فرصت مطالعه نداشتم درس نمیگویم. این یعنی معلم این حالت باید داشته باشه تا از دانش آموزش هم طلب کند که اونها هم برحال اهل جد و جهد باشن. این انصاف و ناس من نفسه که، و این خیلی مهم است، یعنی واقعا حکومت رعیت، اون طبقات حکومت حاکمیت از مردم دارن، مردم از حاکمیت دارن، اینها متقابله. تا اینها مشکلات هم رو لحاظ نکنن، ندانن، متصور نکنن، خودشون جای هم فرض نکنن، نمیشه یک تعامل عادلانه ایجاد شود. این در تمام ابعاد همینطور است. درون زندگی فردا شما گرفتار زن و فرزندم خواهید شد، ان شاء الله مفتخر به این فضیلت هم میشوید، فرقی نمیکند، قضیه همین است. و همین تعامل همونجا هم انصاف و ناس من نفسه که، من چون خیلی این کلمه رو بزرگ میبینم و این کلام امام رو خیلی دارای عظمت فوق العاده میبینم، دوست میدارم که یک حدیث رو همینجا زمیمه کنم خدمت بحث، در خدمت عزیزان در بحث، که جمله زیبایی است. اینو ابی حمزه سومالی معروف که شنیدید نام او را، حداقل دعای او را شنیدید، نقل میکند از وجود مقدس علی ابن الحسین حضرت زین العابدین که کان رسول الله، پیغمبر چنین فرمودند در آخر یک از خطبه‌هاش، رسول خدا اینطور فرمودند: توبا لمن تاب خلقه، خوشا به حال اون کسی که اخلاق پاکیزه ای دارد، خلقش پاکیزه است، طهارتی در روحش ایجاد کرده است، خیلی از رذایل رو ندارد الحمدلله، و طهارت سجیته، و یک سجیه اون رفتارهای تثبیت شده دیگه، یک رفتارهای تثبیت شده و ملکات، میتونید سجیه رو جای ملکه معنا کنید، یا ملکات پاکیزه و پاکی دارد، و صلاحت سریرتو، و اصلاح شده سریرش، یعنی درون خودش رو توانسته است به حمدالله پاک کنه، اصلاح کند، و حسنت علانیتو، آشکارش رو هم نیک کرده است، یعنی درون و برونش رو هماهنگ با هم خوب کرده. این خیلی به تعبیر مرحوم سید بحرالعلوم در اون ارجوزه نجفیه: و حسن الباطن فوق ما علن، ما اقبه القبی فیزی الحسن، و حسن الباطن فوق ما علن، سعی کن باطن از ظاهر بهترش کنی، ما اقبه القبی فیزی الحسن، چقدر بده زشتی که بر آن لباس زیبا بپوشن، که این عجوزه عروس هزار داماده است، یه چنین حالتی به دست میدهد. فرمود اون که به حمد الله موفق شده است، هم سریره خودش رو، درون خودش رو، سر خودش رو، هم علانیه خودش رو، و انفق الفضل من ماله، خوشا به حال اون کسی که اگر در مالش فزونی دارد امساک نداره، حاضر به دیگران انفاق کند و هزینه کند، و امسک، خیلی زیباست عبارت، ببینید، و انفق الفضل من ماله، انفاق میکند فزونی را از مالش، از اون طرف و امسکل فضل من قوله، و امسکل فضل من قوله، اما در قبال پرحرفی خودش رو کنترل میکند، زیاد نمیگوید، سخنش رو در اختیار دارد. خب تا اینجا امام نبی مکرم فرمودن، آخرین جمله رسول خدا: و انصف الناس من نفسه، توبا، خوشا به سعادت اون انسانی که چنین موفقیتی را دارد که انصف الناس من نفسه، در برخورد با مردم انصاف از نفسش به خرج میکنه، برخورد او منصفانه است با همه. و شاید در بعض از متون و عبارات داریم از لسان دربار خود امیرالمؤمنین که فرمودن: از سخت ترین اعمال بدون شک همین است، اشق الاعمال ثلاثه، سخت ترین اعمال سه چیزن که همون اولیش انصاف و ناس من نفسک، اینی که بتوانی با مردم منصفانه برخورد کنی در هر شرایطی که داری. و من فکر میکنم که به هر حال کلید اصلی برای سعادت و کمال همینه، و چیزی که امروز در جامعه ما وجود ندارد همین است که انصاف و ناس من نفسک در میان طبقات اجتماعی و در برخوردهای اجتماعی ما بسیار کمرنگه، خیلی کمه. اون برخورد منصفانه رو ما در تعامل با یکدیگر خیلی کم داریم. اون اعظام للقتل، بله، نمیخواستم بگم خدمت عزیزان، همین امروز بین درس بود، فرصتی بود، نگاه میکردم در خدمت عزیزان در به اصطلاح بعد از درس این روزنامه رو، خب ملاحظه فرمودیدین، وقتی سوال کردن از این قاتل که چرا کشتی این آقا را، گفت وقتی که رد میشدم احساس کردم بهم چپ نگاه کرده، برم کشته میشه. روزنامه خراسان همین امروز بنده خوانده، چون احساس کردم چپ بهم نگاه کرده کشتمش. وقتی در یه جامعه چپ نگاه کردن یعنی باهای جان یک انسان بشه، این خیلی متاسفانه دردآور است. به خداوندی خدا از وقتی من خوندم تا الان که خدمت شما هستم فکر میکنم. سر کلاس رفتم بعد دانشکده ناراحت بودم، خیلی مغزم کار نمیکرد که وقتی کسی چپ نگاه کنه بکشنش، این بل اعظام للقتل، انصاف و ناس به نفسه که ول انصاف للخلق، خیلی عجیب است. علا کله فرمود نهم ول کزم للغیز، کزم غیز. خود کلمه کزم اینو مفصل در جای دیگری در بحث‌های نهج البلاغه به تفصیل گفتیم دیگه، وارد اون تفصیلش نمیشم. خود کزم به اصطلاح به معنای بیخ چیزی رو گرفتن و محکم کردنه. در اصل لغت از کزمت و سقاء میاد، یعنی وقتی بیخ مشک رو محکم میبندن که آب تراوش نکنه، این میشه کزم. کزم ول کزم للغیز، غیز یه چیزی بالاتر از غضبه. فوران الغضب را غیز میگویند، اون شدت امتلاء غضب. وقتی دیگه غضب به جوش میاد میشه غیز، میشه غیز. فرمود ول کزم للغیز، بیخ غیظ رو انسان بتواند محکم بگیرد، این که انسان بفشارد غیظ را در وجود خودش که غیظ از درون نفس بیرون نیاید و باستاب خارجی نداشته باشد. والکظم للغیظ، خیلی مطالب رو ما بر اساس غیظ گفتیم و یک عمر به شرمندگی یون باقی ماندیم. یک جمله رو بر اساس غیظ گفتیم، یک حرف رو بر اساس غیظ گفتیم، یک عمل رو بر اساس غیظ انجام دادیم، اما یک عمر ندامت و تأثیر اون رو بر خودمون متاسفانه نتونستیم هموار کنیم. و آخرین مطلب و دهمین مطلب که امام می‌فرمایند وجتناب الفساد فی الارض، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. این جمله امام تمام مطالب قبل رو در بر می‌گیرد. وجتناب الفساد فی الارض، اجتناب از فساد و افساد در زمین. فساد نقطه مقابل صلاح است. صلاح هر شیئی را در جایگاه و پایگاه خود استفاده کردن و بهره بردن است. فساد تخریب مصالح اشیاء است. افساد، امام می‌فرماید اجتناب از فساد در زمین، اجتناب از این که مباد ما به هر حال ضد صلاح و صلاحیت عمل کنیم و در تمام ابعاد اون، اجتناب فساد در ارض، تمام ابعاد اخلاقی را، ابعاد حقوقی را، ابعاد فقهی را، تمام اینها را در باب نعم مادی معنوی در بر میگیرد. فرمود و اجتناب الفساد فی الارض. خب این تا اینجا امام اشارتی فرمودن به این رؤوس حکم و این مکارم و خصال حمیده و محموده که گذشت. از این فراز از خطبه مبارکه چنین میفرماید وحذروا ما نزل بالعمم قبلكم من المثلات بسوء الافعال و زمیم الاعمال. یکی از نکات خیلی مهمی که در نهج البلاغه بسیار زیاد دیده می شود که در همین خطبه 5-6 مرتبه امام، توی هم یه خطبه 5-6 مرتبه امام دعوت به این قضیه می کنند، نگرش و توجه به حال پیشینیان است و عمل کرده گذشتگان. خیلی امیرالمومنین تأکید بر این معنا دارد و میبینید در قرآن کریم هم همینطور است. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین، آیا سیر نمی کنید در زمین، تأمل نمی کنید در تاریخ کی این جماعت، ببینید پایانشون چی بوده است، عاقبتشون چه بوده است. بارها خداوند در قرآن انسانها را دعوت می کند به سیر در امم پیشین و گذشته و مطالعه تاریخ پیشینیان و تأمل به سوء عاقبت آنها و رفتار آنها. و این بر اساس این است عزیزان که به هر حال انسان‌های مشترکاتی دارند. ما یه قواعد و اصولی در وجود ماست که در انسان‌های 5000 سال قبل هم بوده است، 4000 سال قبل هم بوده است، 1000 سال قبل بوده است، الان هم است، 1000 سال آینده هم است. یه خصوصیاتی است در وجود ما که مشترکات ماست. یه حوائج و خواسته‌هایی است در انسان که اینها مشترک بین همه انسان هاست. شیوه ارضا و اعمال اون به تناسب زمان فرق می‌کند، به الا اصل اون یکی است. و خود این توجه به پیشینیان و گذشتگان، عوامل انحطاط اونها رو بررسی کردن، عوامل موفقیت و کامیابی اونها رو بررسی کردن ما رو از یک چیز برحذر می‌دارن و اونم از اصل آزمون به خطا. ما خیلی ها تو زندگیمون عادت داریم خیلی کارا رو انجام بدیم، بعد اشتباهش برامون مشخص بشه دیگه انجام ندیم. اصل آزمون و خطا زندگی خیلی از ما رو تشکیل میدهد. یک کاری رو انجام میدیم، بعد که مشخص شد بده دیگه انجام نمیدیم دیگه. اما اگر کسی توجه به سیر جامعه انسانی داشته باشد، اگر کسی چشمش باز کنه نسبت به اعمال دیگران و رفتار دیگران، گذشتگان، معاصران، خوب توجه کند، از این اصل آزمون و خطا برحذر میشه و خیلی میتونه درست باز میشه همون فرمایش امیرالمومنین که العاقلو من اتعظ بغیره. عاقل اونه که عبرتشو از دیگران میگیره، اتعاظش از دیگرانه، نمیخواد بلا به سر خودش بیاد تا بعد بفهمه چی بود، ای وای جوانی کجایی که یادت بخیر. نه، این نگاه میکند و توجه میکند کاملا از دیگران تمام عبرتها و عبر خودش رو میگیرد و اخذ میکند. پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. نکته مهمی است که در قرآن میبینید در کلمات امیرالمومنین مفصل توصیه میشود و تذکر داده میشود. باید اینجا عرض کرد که ما این مسئله رو جدی نگرفتیم، یعنی ما مسلمانان این قضیه رو جدی نگرفتیم، و حال اینکه این از رؤوس تعالیم ماست، در قرآن ما وجود دارد، در فرمایشات بزرگان ما این نکته اینقدر وجود دارد، اما غربی ها به این مطلب خیلی اهمیت دادن. غربی ها به این قضیه خیلی اهمیت دادن. شما در این سده های اخیر اکثر دانشکده های غرب را که برید، اینها یک کرسی شرق شناسی دارن، یک دپارتمان شرق شناسی دارن، و خبره ها، زبده ها، استعداد ها، اینها تک تک تمدن های مشرق زمین رو زیر رو کردن، تمام عوامل موفقیت مشرق زمین رو بررسی کردند در سده های اولیه، عوامل شکستشون رو بررسی کردند، آمدن نکات ناب قرر و اون نکات برجسته فکر و اندیشه اینها رو گرفتن، بردن غربیزاسیونش کردن، تو قالب های غربی خودشون ریختن، استفاده کردن. بنده نمیخوام وارد بعضی از مقولات بشم، دم ادبیات، دم تاریخ ادبیات فارسی، کسایی مثل ادوارد بران، مثل یوب، نیکلسون، کسانی که اینا اصلا تمام عمرشون رو صرف کردن برای شناخت متون ادبی مشرق زمین، تمام عمرشون رو، دستاوردشم رسید به اونهایی که باید برسه رسید. حالا ما عرضی نداریم به نیات اینا، این چند نفری که اسم بردم، اما در این حال آثار آن مشخصه و فوایدون به دست کی میرسه مشخصه. خیلی از مکتب ها و حرفایی که الان تو غرب تو این 50 سال اخیر مطرح شده است، اینها کشیده شده از سوابق تمدن مشرق زمینه. اینها رو بیرون کشیدن، بردن قالب ها و رنگ روی خودش زدن. متاسفانه الان کار به اونجا کشیده است که بعضی در جامعه ما باید نشخار حرف حالا بازگشته غربی ها بکنن، باید حرفای که حالا برمیگرده اینها باز چیکار کنن؟ نشخار کنن. الان متاسفانه باز اون جویده ها رو بگیرن نشخار کنن. و حال اینکه این دستور شریعت ماست و میبینیم امیرالمومنین الان باز اینجا دارن ما را به تفکر در این دعوت میکنن، خوب بررسی کنید عوامل موفقیت را، عوامل انحطاط را، ببینید چی بودن، کی بودن، چیکار کردن، چطور موفق شدن، چطور موفق نشدن، به کجا رسیدن، به کجا نرسیدن. و اینها نکاتی است بس مهم. روز پزشک بود و عرض به خدمتتون چون مصادف بود با تاریخ به اصطلاح حالا هر دلیلی تولد بو علی سینا، بحثی داشتیم خدمت عزیزان در مجموعه پزشکان نیروهای مسلح استان بودن، سخنران من بودم و در هر دو بود بود صحبت میکردم. بیشتر من بود شخصیت بو علی رو ابتدا مطرح کردم، بعد اون بحث خاص خدایان رو. در اونجا این نکته رو من دو متذکر شدم که این خیلی مهمه که حالا ما ببینیم عرض به خدمتون این بو علی با این مقامی که داره، 238 تا کتاب داره، تألیف داره، فلان داره، حالا این آقای بزرگوار چه رموزی در موفقیت بو علی مهم بوده؟ این مهمتره که ما بدانیم چرا بو علی بو علی شده است، چه عواملی دست به دست هم داده است. بعد یک یک شماردیم، وضعیت سیاسی آل سامان حرف اول رو میزند، خاندان علم پرور سامانیان، پدر بو علی، ابو عبدالله ناتلی، یک یک تمام عواملی که در تحقق شخصیت، و بعد او سرآمد تمام اینا که اگر اون یکی نمی بود تمام اینا گذاشته از لطف خداوند و استعداد و اینها، که اگر اون یکی نمی بود اینها نمی بود، اینا همش اثر نمی کرد و افاقه نمی کرد، تمام اینها خدمات و زحمات پدر و معلم و بستر سیاسی مناسب زمان، و اگر اینها به همون یکی بستگی دارد و اونم اینه که این از بودی عرض می کنم تعمدن خدمت دوستان عزیزم و نور چشمی های نوجوان من که خب بیشتر به حمد الله باید به خودشون بیان و توجه داشته باشن، اون عامل اصلی که تمام اینها رو رنگ و بوی عالی بهش میده اینه که شنیدید که بو علی نقل میکند که من در زندگیش خودش میگه از مسلمات زندگی بو علی است که عرض به خدمت من با ما بعد و طبیعه ارسطو رو میخواندم، هرچی خواندم نفهمیدم این کتاب را، 40 مرتبه این کتاب را خواندم بینی و بین الله. یه مطلبی رو اگر نفهمید چند مرتبه میخوانید بعد پرتش میکنید کنار میگید برو دنبال کارت ما چیکار داریم به تو؟ 40 مرتبه کتاب زخمه ما بعد و طبیعه ارسطو رو خواندم، هیچی نمیفهمیدم، در حدی که عبارات حفظم بود همه، اما متوجه نمیشدم مطالب رو. یه روزی رفتم تو بازار دیدم یک دلالی دارد داد میزند که ارسکای اوراقی دستش کتابی چیزی است، اینو بیان 3 دینار کسی بخرد، ولی هیچ کم معلش نمیده، یقین ما رو گرفت جان پدرت جان مادرت، به هر حال بیام کتاب تو از ما بخر، ما وضعمون چنین است. خیلی رقتم آمد خریدمش اوراق را، بردم خانه تو باز کردم دیدم نوشته اقراض و ما بعد طبیعه للفارابی، این کتابی است به نام اقراض ما بعد طبیعه، یعنی مقاصد ما بعد طبیعه ارسطو رو فارابی اومده شرح داده. شروع کردم به خواندن، تا که شروع کردم به خواندن دیدم یک یک مجهولات 40 مرتبه خوانده شده من حالا دربارم چی میشه باز میشه. فردا نیمی از ثروت خودم رو در راه خدا انفاق کردم به خوشنودی رسیدن به این منبع علمی. حالا این رفتار شخصی خواهم عرض کنم که این فرمایش امام که میفرماید در تمام ابعاده، یعنی نگاه کردن به پیشینیان، چه به حاکمانش، چه به جائرانش، چه به ظالمانش، چه به عادلانش، چه به عالمانش، چه به حکماش، چه به فلاسفش، به تمام طبقات اجتماعی بازگشت و نگرش، اینها تمام تسهیل میکنند زندگی ما را و ما میتونیم واقعا الگوهای صحیح و غلط رو ببینیم و در تمام ابعاد استفاده کنیم. فرمود وحذر و ما نزل بالعمم قبلكم، بر حذر باشید از اون چه بر سر امتهای قبل از شما آمد، من المثلات، مثلات مثله یعنی عقوبت کیفر، من المثلات به سوء الافعال، به خاطر زشتی افعالشون و زمیم الاعمال، زمیم الاعمال، الاعمال زمیمه، اعمال مذموم ناپسند نکوهش شده. فتذکروا فی الخیر و شر، هم متذکر بشید خیرشون رو، هم متذکر بشید شرشون رو، هر دو رو بررسی کنید ببینید اینها چی بودن، خیر و شرشون چی بوده. فتذکروا فی الخیر و شر احوالهم، خیر و شر احوال اینها رو متذکر بشید و بررسی کنید و بعد نتیجهش این باشه دستاوردش که وحذر و انتکون و امثالهم، برحذر باشید که شما هم یکی مثل اینها نباشید در طول تاریخ و شما هم محکوم به سرنوشت زشت اونها و سوء اعمال این چنینی نگردید. فاذا تفکرتم فی تفاوت حالیهم، فاذا تفکرتم، امام چه طلب میکند؟ طلب تفکر میکند، اون هم با یک فی میاد، فاذا تفکرتم فی تفاوت حالیهم، این تفکر، این اجاله اندیشه، فی یعنی جنبه چی دارد؟ تعمق دارد، فرو رفتن دارد. فاذا تفکرتم فی تفاوت حالیهم، وقتی شما فرو رفتید در عمق عرض به خدمتون تفاوت دو حال اینها، حالیهم، حالینه دیگه بله تثنیه است، اضافه شده نونش افتاده، حالین دو حال، کدوم دو حال؟ الان بالا اومد فتذکروا فی الخیر و شر، یعنی دو حال شر و خیرشون. وقتی شما فرو رفتید که اینا چرا، چی شد که 618 توی مملکت مغلا اومدن؟ چی شد که نیشابور عبر شهر 1 میلیونی به خاک سیاه نشست؟ مغلان در مسجد جامعش گندم کاشتن خوردن رفتن؟ چی شد؟ چه عواملی وجود داشت که کار به اونجا کشید که نظامیه های نیشابور با اون عظمت با خاک یکسان شد؟ چه عواملی موجب انحطاط تمدن اسلامی شد در اون تاریخ؟ چه عواملی موجب شکوفایی شده بود؟ چه شرایطی حاکم بود؟ و خود اینها کلی به هر حال فرصت مطالعه و بررسی و تحقیق و استفاده و نظر ده. امام به همین دفع فیضا تفکرتم فی تفاوت حالیهم، ببینید کجا وقتی که کامیاب بودن اینا چیکار میکردن که موفق بودن مسلمان ها، وقتی ناکام بودن چیکار کردن که ناکام شدند. این تفاوت حالات را حالا در تمام ابعاد، چه تمدن را، چه فرد را، چه جامعه را، تمام ابعاد، وقتی که چنین مطالعه ای را کردید و چنین تفکری را کردید و بررسی هایی را عمل نمودید، اونگاه حالا از نتیجهش باید استفاده کنید. این صرفاً جنبه تحقیق تئوریک فایده ای ندارد، بلکه لازمه کار اینه که شما هرچی تحقیق کردید حالا اینا جنبه چی پیدا کند؟ جنبه کاربردی به اصطلاح هوایان و استفاده عملی داشته برای شما. و لازمش هم اینه که فلزمو کل امر لزمت العزت به شأنه، فلزمو کل امر لزمت العزت به شأنه. دیگه امام از اینجا وارد میشن، چهار نکته اساسی را میگیرن، میگن شما اسباب عزت را، اسباب دور کردن دشمن را، اسباب پایداری عافیت را، اسباب استواری نعمت را، پنجمی هم دارد، اسباب استمرار کرامت و بزرگواری را. این پنج مسئله رو در اینها پیدا کنید و بعد از پنج مسئله دیگه باز اجتناب کنید، چون اگه وارد شم دیگه ناتمام میماند. میگذاریم انشاءالله برای نوبت بعد گفتگوی بعد که کل این عوامل رو در بحث مستقلی انشاءالله خدمت عزیزان بررسی کنیم و مورد گفتگو قرار بدهیم. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.